أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرضاهنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرایض ما در زمینه عصر ظهور و تحولات عصر ظهور و انتظار جامعه شیعه و مؤمنین و بشریت و طبیعتاً مأموریتی که ما در مقدمه سازی و تهیه برای عصر ظهور داریم که از او تعبیر به انتظار می شود و الزامات این امر بود. به طور اشاره عرض کردیم که اون چه در دوران ظهور به اذن الله اتفاق می افتد یک تحول همه جانبه و فراگیر از اعماق زندگی بشر تا ظواهر زندگی بشر هست و یک واقعیتی فراتمدنی است. نمی شود او رو در قالب ادبیات تمدنی بیان کرد. لذا وقتی در کتاب مجید اشاره می شود به اون دوران، با یک ادبیات دیگری، با یک بیانات نورانی رفیع تری اون حقیقت بیان می شود. والفجر و لیال عشر، اون سپیده کل تاریخ بشریت هست و سایر آیاتی که در این زمینه هست که بعضیش رو تقدیم کردم فراوان هم هستن این آیات. یک نکته از جمله مطالبی که همینجا خوب هست باز اشاره کنم این است که اون عدالتی رو هم که در عصر ظهور محقق می شود، اگر میگیم حضرت میان زمین رو پر از عدل و داد میکنن، فراتر از یک عدالت اقتصادی و در حوزه معیشت ماست که معیشت انسانها عادلانه می شود، روابط اجتماعی انسانها عادلانه می شود. این تحولات سطح ظاهری جامعه مؤمنین هست. یه تعبیری امام رضوان الله تعالی علیه داشتن در باب عدالت مهدوی، من همون روی مقدار باز می کنم با زبان خودم، و اون این است که ببینید هر تحولی که در بیرون ما انسان‌ها اتفاق می‌افته باید ریشه در درون ما داشته باشه، یعنی ما خود ما به نقطه عدل باید برسیم، وجود ما باید وجود معتدل و عادلانه‌ای بشه. اون چیزی رو که دیدید بزرگان علمای اخلاق وقتی گاهی هدف علم اخلاق رو میگن، میگن اخلاق برای این است که انسان به نقطه اعتدال و عدالت برسه، عدالت در وجودش محقق بشه. بنابراین همه قوای انسان، قوای باطنی انسان، قوای ظاهری انسان، فکر و اندیشه انسان باید به نقطه اعتدال برسه. یک عدالتی در قوای انسان باید محقق بشه. منتها دو نکته رو اینجا من اشاره میکنم. یه نکته این است که این عدالت فقط در مقیاس فردی نیست. یعنی تحول روحی که در من پیدا میشود در انسان در یک شخص، یا تحولی که در اندیشه و فکر یک شخص و یا در حوزه حس و رفتار شخص اتفاق میفته، اینا همه باید عادلانه بشوند. ولی این عدالت فقط در مقیاس فرد نیست. باید عقلانیت جمعی، روح جمعی، رفتار جمعی، جامعه معطوف به عدالت شکل بگیره. جامعه عدل درست بشه. این جامعه عدل اصلش و اساسش عدالت انسانی است. خود انسان باید عادل بشه. این نکته اول. که تحول در روح و فکر و ذهن انسان و همه قوای انسان و هماهنگی قوای انسان بر محور عدل و عدالت که در اصل ظهور محقق میشه، این به صورت جزیره ای نیست که آدم ها به صورت جزائر مستقل فقط عادل میشوند، بلکه همه هویت اجتماعیشون، عقلانیت اجتماعیشون، تمنیات و تقاضا و تمایلات اجتماعیشون، نیاز اجتماعیشون، رفتار اجتماعیشون معطوف به عدل شکل میگیره. این رو من در یک سالی در همین محفل مفصل بحث کردم که جامعه پردازی حول امام اتفاق میفته به این مهمه. یعنی پرستش اجتماعی بر محور امام شکل میگیره، نه اینکه انسانها فقط به صورت فردی خدا پرستی میکنن. همینطوری که در تمدن شیطانی و مادی یک پرستش اجتماعی نسبت به دنیا اتفاق میفته، مثل این تمدن مدرن معبدشون دنیاست و به صورت اجتماعی دنیا رو میپرستن، در مقابل مطامع دنیایی سجده میکنن، این اتفاق بر محور توحید و بر محور امام اعظم ارواحنا فدا اتفاق میفته. این یک نکته در باب این تحول در مفهوم عدالت. نکته دومی که ما مکرر این رو تقدیم کردیم محضر اساتید و عزیزان این است که اگر ما میگیم در انسان عدالت محقق میشود، عدالت اخلاقی، عدالت عرفانی، عدالت در فکر و تعقل و اندیشه و عدالت در رفتار، عدالت رو به این تعریف نمیکنیم که قوای انسان بر محور قوه عاقله خودش حرکت بکنه. این رو هم گمان میکنم یک سال من راجع به اخلاق بر محور ولایت بحث کردم، گرچه یک قطعه از بحث که عرفان بر محور ولایت اهل بیت از نو باید تعریف شه، اینو بهش نپرداختیم. حالا اگر مجالی بود در همین شبهای آینده انشالله بحثشو میکنیم که عرفان بر محور اهل بیت یعنی چه. ولی اخلاق بر محور اهل بیت، اخلاق بر محور ولایت رو وقتی معنا کردیم عرض کردیم که متخلق شدن به این نیست که قوه عاقله انسان محور قواش بشه. دیدید در اخلاق گاهی میگن انسان قوه شهویه داره، قوه غضبیه داره، قوه وهمیه داره و قوه عاقله، و هر کدام از اینا شعبی دارن. عدالت این است که قوه عاقله انسان محور همه قوا بشه، یعنی شهوت و غضب و وهم انسان بر محور عقل حرکت بکنه. ما عرض کردیم این مرتبه نازله تخلق به اخلاق. اخلاق کامله این است که همه قوا بر محور توحید شکل بگیرن، یعنی بر محور الوهیت حضرت حق. حتی خیر اخلاقی و شر بر محور توحید تعریف بشن، تعریف مستقلی از خیر و شر داده نشه. حسن و قبح برگردن به پرستش و استکبار. اون چه خوب است عبادت است، اون چه بد است در رفتار ما، اون چه بد است استکبار است. هیچ خوب و بد دیگه ای نداریم. عدل و ظلم به تبع عبادت و استکبار تعریف بشن. این نکته رو اشاره کردیم و بعدم عرض کردیم. و چون رسیدن به توحید از وادی ولایت عبور میکنه و از وادی تولی و تبری عبور میکنه، رسیدن به عدالت اخلاقی وقتی محقق میشود که انسان به تولی تام به معصوم برسه و به تبری تام از دشمنان اهل بیت برسه. به تعبیر دیگر همه کمالات اخلاقی از فروع بندگی و سجده هستند و حقیقت عبادت و سجده ما رو نبی اکرم و اهل بیت بنا عبد الله بنا عرف الله. ولذا در حدیث عقل و جهل دیدید وقتی عقل که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، خضوع کرد و سجده کرد و تبعیت محض کرد، خدای متعال او را امداد کرد به قوایی، جنودی، لشکریانی در حدیث عقل و جهل است که اونا همون قوای اخلاقی هستند. خدای متعال صفات کریمه اخلاقی رو به ایشون عطا کرده، شعاع وجود ایشون و پرتو وجود ایشونه. ما توکل، یقین، صبر، رضا، زهد، ایمان، شجاعت و امثال اینها نداریم الا در وجود ایشون. بقیه موجودات باید کاری کنن که یه شعاعی از اون اخلاق کریمه در روحشون جاری و ساری بشه. هر کسی به یقین میرسد، یه پرتوی از یقین نبی اکرم در قلبش میفته، یه پرتوی از یقین امام زمان به او داده میشه، یه جلوه‌ای از یقین امیرالمؤمنینه. مثل خورشید که یک خورشید است، هر خانه‌ای که روشن میشه شعاع همین خورشید و خانه رو روشن میکنه، هر گیاهی که بهره‌مند میشه از همین نور بهره‌مند میشه، یک خورشید دیگه‌ای در درون خودش نیست. همین خورشید روشن میکنه قلب انسان رو، قوای انسان رو، جاری میشه در وجود انسان. بنابراین اگر کسی بخواد به اخلاق کریمه، به عدالت اخلاقی، به تعادل در خلق، به تعادل در تفکر و تعقل و فهم و به تعادل در رفتار برسه، باید همه قوا و وجودش بر محور امام زمان علیه السلام شکل بگیره، نه بر محور عاقله خودش. چرخش قوا بر محور عاقله ما مفهوم تخلق به اخلاق کریمه نیست. تخلق به اخلاق کریمه سرش سجده تام در مقابل خدای متعال هست که اگر این سجده محقق شد، قوای بندگی یعنی اخلاق کریمه به قلب انسان عطا میشه، اندیشش میشه اندیشه صالح، رفتارش میشه رفتار صالح. اگر وجهه وجودش به سوی خدای متعال بود، به عدالت میرسه. طریق توجه به حضرت حق این است که انسان به تولی تام و تبری تام برسه. لذا اساتید یک بار دیگه این حدیث عقل و جهل رو که در کتاب عقل و جهل کافی است، حدیث فوق العاده است، به دقت ملاحظه بفرمایید. ذیل حدیث حضرت اشاره میکنند که این قوای عقل یعنی صفات نورانی، صفات کریمه در انسانها فقط در دو دسته محقق میشه. همه این قوا درشون ظهور پیدا میکنه، همه صفات کریمه در قلبشون هست. یکی انبیاء مرسل، یکی بندگان و عبادی که خدا اونا رو امتحان کرده، که در روایات مکرر اهل بیت فرمودن اینا هستن که حامل ولایتن. یعنی به مقام تحمل ولایت معصوم وقتی انسان رسید، قوای نورانی معصوم در قلبش جاری و ساری میشه و نورانی میشه به اون نور، به اون حقیقت. اخلاق یعنی این، متخلق شدن یعنی قلب انسان، قوای روحی انسان بر محور معصوم شکل بگیره. اگر قلب انسان طواف حول معصوم کرد و از این طریق سجده در مقابل خدای متعال کرد، وقت شعاع صفات نبی اکرم و معصوم در وجود او تجلی میکنه، اون وقت میشه انسان اخلاقی. انسان اخلاقی انسانی است که وجودش بر محور معصوم شکل گرفته، معصوم محور همه وجود اوست، قمری است حول معصوم. این میشه انسان اخلاقی. طبیعتاً تفکرش، رفتارش، همه چیزش میشه اخلاقی. پس بنابراین اگر گفته میشه در دوره امام زمان ارواح نافدا عدالت محقق میشه، نکته اول این است که این عدالت در وجود انسانها و در متن هویت اجتماعی انسانها ظهور و تحقق پیدا میکنه و انسانها به عدالت میرسن که جامعهشون میشه جامعه عادله، روابطشون، تمدنشون، مناسبات زندگیشون میشه عادله. و دوم این است که این عدالت در جامعه انسانی، در آحاد انسان، به این است که همه وجود اونها قمر وجود معصوم بشه. اگر جامعه بر محور معصوم چرخید، این جامعه میشه جامعه عادله. هر کجا انسان تخلف از معصوم کرد دیگه عادل نیست. کما اینکه اگر تخلف از توحید کند دیگه عادل نیست. اگر ذره ای شرک در باطن انسان، در اخفای انسان شکل بگیره، حتی اون شرکی که در روایات داره که گاهی تشخیصش از تشخیص مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک دشوارتره، این آدم به همین اندازه از عدالت خارجه. عدالت حقیقی برمیگرده به این که انسان به اخلاص برسه، به اخلاص شاکله برسه، همه وجودش خالص بشه برای خدای متعال. پس این یک نکته در باب عصر ظهور، که اون چه در عصر ظهور اتفاق میفته این است که یک تحول فراگیر در همه زوایای زندگی بشر اتفاق میفته. همه زوایای زندگی بشر نورانی میشه، حیات درش دمیده میشه، عدالت درش جاری میشه، اونم عدالت به این معنا. نکته دومی که اشاره کردیم این بود که همه این تحولات بر محور خود امام معصومه. یکی از تفسیرهای غلط و تحریفهایی که نسبت به دوران ظهور اتفاق افتاده و اتفاقا از تحریفهایی است که سکولاریست های مذهبی هم این کار رو کردن، کسانی که قالب یک دین حداقلی هستن و میگن دیر در سرنوشت اجتماعی بشر دخالت نکنه، سرنوشت اجتماعی بشر رو خود انسان ها در زمین و به صورت زمینی رقم بزنن با عقل خود بنیاد خودشون، آمدن گفتن اونی هم که در دین گفته شده عصر ظهور و تحقق عدالت این است که خود انسان ها در سیر اجتماعی خودشون بی نیاز از معصوم، مستقل از معصوم، به یه نقطه میرسن که دیگه میفهمن باید عادلانه زندگی بکنن و سعی هم کردن توضیح بدن که این امر هم آرام آرام اتفاق افتاده. یه دوره دوران بردهداری بوده، الان در دوره مدرن شما میبینین این حکومت های سکولار دنیا حقوق بشر نوشتن و به حقوق بشر احترام میذارن، به آزادی بشر احترام میذارن و خیلی از اون رذایل اخلاقی که ظلم هایی که در دوران های قبلی بوده الان در جامعه بشری نیست. بر بشر رو به عدالت رفته، ولو اینکه زندگیش هم زمینی کرده. تمدن غرب که تمدن بر محور انبیا نیست، ولی درش عدالت داره محقق میشه. پس بنابراین اگر گفته شده بشر به سمت عدالت حرکت میکنه، این یه تحول اجتماعی است که آرام آرام در متن زندگی خود بشر با اتکای به خودش بدون نیاز به انبیا و اولیا اتفاق میفته. بنابراین عصر ظهوری عصر بشری است. این یه تحریف خیلی عظیمی است که در دوره اصلاحات در کشور خود ما هم این ادبیات ساری و جاری بود در بعضی از محافل. این یک تحریف بزرگه. اون چه اتفاق می افتد این است که سرچشمه خیر امام هست. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. همه زیارت جامعه رو حفظید دیگه. هر خیری هم مبدأش امام، هم منتهاش امام. الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم. حق هم همراه امامه، هر کجا حق است امام هست، حق از امام جدا نمیشه، کما اینکه امام از حق جدا نمیشه. الحق مع علی یدور معه هیثما دار، کما اینکه علی مع الحق، نه حق از امام جدا میشه نه امام از حق. معکم و منکم و الیکم، حق سرچشمش امام، رو به امام هم داره. این نکته رو اینجا عرض بکنم، اگر گفته میشه خیر رو به امام هست، حق رو به امام داره، معناش نیست یه امریست که از امام جدا شده مسیری رو داره طی میکنه آخر کار غایتش امامه. نه، همین الان حقیقت متعلقه به امامه، هم از امام است هم رو به امام. هیچ وقت حق غایتش از امام جدا نمیشه، نه اینکه یه سیری داره پایان سیر امام است. هر کجا حق هست، اگر روحی حق درش متحقق شد، این روح رو به امام داره در تمام لحظاتش، نه اینکه یه سیری میکند که آخرش امامه. هویت حق، هویت خیر، هویتی است از امام رو به امام. اینطور نیست که ما یه خیری در عالم داشته باشیم از عالم بالا نیاد. اینطور نیست که علم امام، حکمت امام از متن جامعه بجوشه. علم امام نقطه ظهور علم اجتماعی است. اینطوری نیست. علم امام از عالم بالاست، حکمت امام از عالم بالاست، عدالت امام از عالم بالاست و اون خیر از عالم بالا باید در زندگی ما جاری بشه تا ما اصلاح بشیم. دوران ظهور دوران تحمل ولایتش، نقش ما نقش تحمله، حامل بودنه. حقیقت ولایت از عالم بالاست، حقیقت توحید، حقیقت ایمان، حقیقت خیرات از عالم بالا نازل میشه. بنابراین نکته دوم، اون چه در عصر ظهور محقق میشه محورش امامه. امام کلمه جامعه است، کلمه تامه است، همه خیرات به او برمیگرده. امام اسم اعظم کلی الهی است، اوست که سرچشمه همه تحولاته. و این رو هم اشاره کردیم که اگر میگیم امام مبدأ تحولات، نه این است که یه چیزی در بیرون ایجاد میکند جدای از خودش. خود امام حقیقت وجودیش بست پیدا میکنه در متن ارواح مؤمنین و جامعه مؤمنین. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. روح مؤمن شدت ارتباط و اتصال و پیوندش با روح الهی که امام هست از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره. این حدیث در کافی شریف در کتاب ایمان و کفره. یه بابی دارد که اونجا توضیح دادن که مؤمنین برادر همدیگر هستند، باب فوق‌العاده است. این رو باید اونجاست. پس ببینید اون چیزی که محقق میشه هم سرچشمش امامه و هم بست وجودی خود امام و تنزل حقیقت از آستان امام در متن جامعه و حیات و زندگی و قوا و وجود ما انسان هاست. ما انسان ها میشیم ملحق به امام، حقیقتی از عالم بالا در ما ساری و جاری میشه، نورانی میشیم، پیوند برقرار میکنیم. حالا این پیوند از کجا هم هست؟ از عالم دنیا هم نیست، از قبل شروع شده تا اونجا ادامه پیدا میکنه، تا بعد از دنیا و قیامت هم این پیوند هست. و اما نکته دیگری که عرض کردیم این بود که خب حالا این اصل ظهوری که اتفاق میفته به ما گفتن و همه انبیا هم گفتن، همه ائمه هدات معصومی گفتن، امم خودشون امت اسلامی رو دعوت کردن به انتظار این امر. این انتظار چیه؟ عرض کردم این انتظار یک عمل در عرض بقیه اعمال نیست، یک رویکرد در همه اعمال ماست. همه اعمال ما باید با روی کرده انتظار اتفاق بیفته. به تعبیر دیگه یه عمل شامله، همه زندگی رو باید بپوشونه. خب این انتظاری که یک روی کرده هست توضیح میدادیم که چیست. عرض کردیم که این انتظاری که یک روی کرده، ما باید روی کرده زندگیمون روی کرده به سمت ظهور باشه. خوردنمون، خوابیدنمون، پوشیدنمون، جامعه پردازیمون، جنگمون، صلحمون، تحقیقمون، تفقهمون، تعلممون، دانشورزیمون، مدیریتمون، همه باید معطوف به عصر ظهور باشه. این میشه انتظار. عرض کردیم این انتظار به این معنا هم درش احتراز و اجتناب از دستگاه باطل هست، هم درگیری همه جانبه با دستگاه باطل هست. حرکت جامعه مؤمنین به سمت ظهور از یک درگیری مستمر با دستگاه طواغیت و شیاطین عبور میکرده، یک جهاد باطنی و ظاهری، هم جهاد اکبر هم جهاد اصغر. جهاد اکبر اینه که در باطن عالم نبردی بین نبی اکرم و شیطان و شیاطین هست. در باطن عالم ما باید تو نبرد حضور پیدا کنیم. شیطان میخواد مملکت وجود ما رو، جامعه مؤمنین رو مسخر خودش قرار بده، فتح بکنه، ما رو بکنه جزء قوای خودش، ملحق به مملکت خودش. و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم مترصدن که قوای ما، مملکت وجود ما، مؤمنین رو ملحق کنن به خودشون و به سمت خدا هدایت بکنن، ببرن رو به خدای متعال. با این مأموریت آمدن ما رو موحد کنن. این درگیری تو باطن عالم هست و ما تو این مجاهده اکبر باید تلاش کنیم مملکت وجود خودمون، حیات اجتماعی و فردی خودمون رو مسخر نبی اکرم کنیم. به جای اینکه قوای ما بشه جنود شیطان، مملکت ما محل تاخت و تاز شیطان بشه، مملکت ما بشه مملکت نبی اکرم. این میشه جهاد اکبر. جهاد اصغر این است که تو عرصه ظاهر باید یک جنگ همه جانبه تو همه حوزه ها. جنگ سیاسی هست، فرهنگی هست، اقتصادی هست، شکلهای مختلفی هم داره. این جنگ همه جانبه تو طول تاریخ هم بوده. حرکت به سمت ظهور از یک درگیری و جنگ عبور میکنه. این جنگ تعطیل شدنی هم نیست. اونایی که میگن نجنگید خودشون جنگ افروزترین آدم ها هستن. الان جنگ های دنیا رو کیا به پا کردن؟ شما بفرمایید. جنگ های بزرگ جهانی رو، جنگ اول و دوم جهانی رو کیا به پا کردن؟ موحدین به پا کردن یا همین منادیان صلح و عدالت و آزادی و حقوق بشر؟ همین رو به پا کردن. این یه فریب بزرگه که میگن آقا جنگ نباید باشه، صلح باید باشه. همه طالب صلحیم، اما صلح بر محور چی؟ صلح بر محور توحید یا بر محور کفر؟ دعوا سر همین یک کلمه است. تو طول تاریخ هم همه جهاد و مجاهدات بر سر همین یک کلمه بوده. این طرف قاتلو حتی لا تکون فتنتون، این مقاتله ادامه داره تا اونجایی که بساط شیطان جمع میشه. بساط شیطان رو حضرت جمع میکنن از عالم دیگه. یوم الوقت المعلوم شیطان عصر ظهوره، مهلتش تمام میشه. این شیطان که محور هماهنگی شیطان جن، ابلیس که محور هماهنگی شیطنت ها در عالم او و شیاطین انس هستند، این محور رو حضرت بر می دارن. این ظلمت رو جمع می کنن. بنابراین اینم نکته دوم. نکته سومی که عرض کردیم طبیعتاً یک سازندگی مستمر هم باید باشه. باید انسان ها ساخته بشن برای عصر ظهور. در دل این احتراز و جنگ و درگیری باید انسان‌ها ساخته بشن، آرام آرام جامعه انسانی ساخته بشه تا آماده بشود برای تحمل ظهور. بنابراین همه اینها هستند. یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم. یه تفکری است که تفکری است به حق و به ثواب، ولی جامع نیست، اندیشه صحیحی است. میگن انتظار یعنی این، یعنی یک تحول اجتماعی قلوب انسان ها. قلوب انسان ها باید متحول بشه. روایات هم هست، توقیع هست، معارفی است. من یکی از اون روایات که یکی از توقیعات وجود مقدس امام زمان علیه السلام است و مستند این حرف است، مستند خوبی هم هست. این توقیع رو خدمتتون تقدیم میکنم. حرفم حرف خوبی است، کاملا قابل دفاعه. حرف اینه، حضرت فرمودن که در یکی از توقیعات امام زمان علیه السلام، ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدای متعال اونها رو به بندگی خودش موفق بدارد، الاجتماع القلوب، یک اجتماع قلبی بر محور ما می داشتن، قلبشون حول ما جمع می شد. یعنی قلبشون رو به ما می آورد، ما رو می خواستن، امام رو می خواستن، مطالبه امام می کردند. نمی دونم اینو می تونم باز بکنم. اینکه امام رضا علیه السلام فرمود نعیم حقیقی ولایت ماست، هیچ نعمتی جز ولایت ما نیست. اگر اینا می فهمیدن که این چه نعمتی است و به جای اینکه نعمتهای دیگر رو بخوان، این نعمت جامعه که همه نعمتها درش است، قلبشون متمایل به امام می شد. اونم الاجتماع، یعنی قلوب مؤمنین و شیعیان مجتمعاً رو به امام می آورد و طالب امام می شد و امام رو می خواست و مطالبه امام میکرد، استقرار خودش رو به امام میفهمید و میفهمید که بدون امام نمیشه گام برداری. به تعبیر دیگه اگر یک تحول اجتماعی در قلوب اتفاق میافتاد، لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، این میمنت لقاء ما ازشون به تأخیر نمیافتاد، این برکت بهشون رو میآورد، بلقاء ما میرسیدند، که شاید اشاره به عصر ظهور باشه. فما یحبس عنهم مشاهدتنا الا لما یتصل بنا مما نکرهو. این که مشاهده ما از اونها به تأخیر میفته و حبس میشه به خاطر اینه که ما چیزهایی از اونها میدانیم به ما میرسد که ما نمیپسندیم. اگر مجتمع میشدن این اجتماع قلبی رو توضیح هم میدن، درست میگن، میگن باید انسانها طالب امام بشن، ما باید کاری کنیم که انسانها امام رو بخوان، طلبشون، دعاشون از خدای متعال امام بشه، به جای همه چیز از خدا امام رو بخوان. میدونید قدم اولش هم این اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، اونایی که با امام میان پای خونشون میستن پیش روی امام خون دلشون رو میدن، بزلو مهجته هم فیه، خونشون رو پیش روی امام میدن، بزلو مهجته هم دون الحسین. اصحاب امام حسین اینجوری بودن دیگه، شب عاشورا گفتن کاش هزار بار پیش روی شما کشته میشدیم، وقتی حضرت بعد از ظهر عاشورا صداشون زد این بدنها نمیخیز برخواستن، حضرت فرمود آرام بگیرید. واقعا هزار بارم اگر حضرت اجازه میدادن اینا زنده میشدن و به شهادت میرسیدن. اینا کسانی هستن که همه طلبشون خود امام. قدم اولم اینه، انسان، اینو من مکرر عرض کردم، انسانی که میخواد به همراهی امام برسه قدم اول بزرگتر از دنیاست، باید مطالباتش بیش از دنیا باشه. کسی که راضی به دنیاست و طلبش در دنیا خلاصه میشه این رو به امام نمیاره، این نمیتونه اجابت کنه امام رو. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، در سوره مبارکه توبه است. مؤمن این چرا وقتی شما رو به طرف خدا دعوت میکنن میگن رو به خدا کوچ کنید سنگین میشید؟ چرا هر صدای دیگر رو سبکبال جواب میدید؟ چرا سحر وقتی قرار میگذارید پا میشید از جاتون میکنید؟ وقتی منادی خدا دعوت میکند بر نمیخیزید؟ مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم، وقتی میگن بیاید کنار امام حسین چرا آماده نیستید؟ جاهای دیگه زود حرکت میکنید؟ چرا هر صدایی رو اجابت میکنید؟ قرآن میفهمد ارزید لحیات دنیا، راضی به دنیا شدید. اگر کسی راضی به دنیا شد، بیش از دنیا نمیخواست، درهای غیب روش باز نشد، این اجابت نمیتونه بکنه، سنگین میشه. سبکبالی فراغت از دنیا میخواد. انسان تا نفهمد قل متاع الدنیا قلیل، که متاع دنیا کمه، رو به امام نمیاره. پس بنابراین شرط اول اینه که انسان بیش از دنیا رو بخواد. ولی اینایی که رو به امام میارن وقتی بیش از دنیا رو میبینن و بیش از دنیا رو میخوان، کم کم وقتی رشد میکنن میرسن به این که همه اون بیش از دنیاهایی که میدیدن یه جلوه ای از خود امامه. کمان که در سیر انسان در وادی توحید اینه دیگه، انسان اول بهشت خدا رو میخواد. اگر رشد کرد میفهمد بهشت مخلوقه، چیزی نیست در عرض خدای متعال. کم کم میرسد به مقام محبت، خود حضرت حق رو میخواد. اگر بهشت رو میخواد چون جلوه ای از محبت خدای متعال در بهشته. اونایی که با امام آمدن کم کم مطالباتشون رفعت پیدا میکنه و خود امام رو میخوان، طلبشون میشه طلب امام. بنابراین اون چیزی که ما باید کار بکنیم اتفاق بیفته تا جامعه منتظر ساخته بشه، جامعه منتظر باید این هست، ما باید سعی کنیم قلوب مجتمع حول الامام بشن، طلبشون بشه امام، امام رو بخوان، خودشون رو مستر به امام ببینن، احساس استغنا نکنن، خیال نکنن خودشون میتونن مشکلات خودشون رو حل کنن. باید به این نقطه برسن. درست هم است، واقعا هم جامعه موحدین در قرب ظهور به این نقطه استقرار میرسه. برای این کار باید دعا کرد، محافل دعا تشکیل داد، نجوا، همه اینا هم درسته. باید توجه به حضرت رو در عالم زنده کرد، در بین مؤمنین کامل یه جور، در بین درجات پایین‌تر، حتی در بین موحدین و در حتی غیر بین موحدین ما باید نام حضرت رو زنده کنیم، یاد حضرت رو زنده کنیم و هر کسی با زبان خودش حرف بزنیم که سعادت تو جز در پرتو امام نیست، او باید بیاد تا عالم درستی. این حرف صحیح است. ولی سوال همینه، این به همین راحتی اتفاق میفته؟ اینو من مکرر تقدیم کردم که اقلن انتظار، اقلن این شیش درک نداره. یک، انسان حضرت رو بشناسه، آرمانهای حضرت رو بشناسه، دل به آرمانهای حضرت ببنده، بخواد اون آرمانها رو، اون اهدافی که حضرت میخوان بخواد، اینجور نباشه که از زن خودش یار امام بشه و دنبال محل مشکلات خودش باشه. خیلی وقتا ما وقتی به یک مشکل اجتماعی برخورد بکنیم که اتفاقا این مشکل هم خدای متعال پیش آورده که ما را آماده کنه برای عصر ظهور، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. این روایت رو که آیه قرآن رو که همه شنیدید، خدای متعال میفرماید ما شما رو مبتلا میکنیم به گرسنگی، خوف، ثمراتتون رو میگیریم. 50 سال یه جامعه زحمت کشیده ازش میگیریم، یا آدم 30 سال زحمت کشیده زحمتش رو ازش میگیریم. به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، شما رو با مال و نفس و ثمرات زندگیتون امتحان میکنیم. چرا؟ روایات داره فرمود چون این امکانات رو ما به شما داده بودیم که به خدا برسید، رو به ولی خدا بیارید، امکانات رو جای دیگه خرج کردید، مشرک شدید، حالا ازتون میگیریم که تو گرفتن رو به خدا بیارید. نظام میفهمد و بشر صابرین، اونایی که پای این بلای ما میایستن بهشون بشارت بدید. صابرین کیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه. وقتی مصیبت به اونا میرسن میگن ما از خداییم به سوی خدا. یعنی چی؟ یعنی میدونن که این مصیبتی که رسیده، به تعبیر دیگه اصلا خود عنوان مصیبت رو دقت کنید چیه، مصیبت یعنی چیزی که با آدم اصابت کرده. خود اصابت تو مفهومش هدفگیری هست، یعنی یک دست تدبیر حکیمانه ای هدفمند منو هدف گرفته و به من اصابه کرده. میفهمد که این بلا با هدف آمده. هدف چیه؟ برای چی آمده؟ کی منو هدف تیر بلا قرار داده جز خدای متعال؟ و لنبلون نکن، ما این کارو میکنیم. ببینید حتی قرآن وقتی داستان بنی اسرائیل رو نقل میکنه که مبتلای به فرعون شدن، اون ابتلای عظیم که پسرانشون رو میکشت، دخترانشون رو زنده نگه داشت، اون ابتلای عظیم رو قرآن ذکر میکنه. میفهمد و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. این بلاء عظیم بود، از جانب ربتونم بود، مربیتون شما رو توی وادی تربیت قرار داشت، داشت تربیتتون میکرد. قوم موسی تو همین ابتلا تربیت شدن دیگه. فرمود ما شیعیان رو قبل از ظهور گرفتار میکنیم که چی؟ که از این تعلقات آزاد بشن. اگه امام میخواد با این تعلقات نمیشه، باید تعلقاتتون رشد کنه. لذا همینجوری نمیشه خیال کنیم انسان به مطالبه امام میرسه. اینجوری نیست. تا اون بلاهای عظیم الهی نیاد ما رو شستشون نده، ما با زندگی، با مطالبات خودمون زندگی میکنیم، با مطلوبهای خودمون زندگی میکنیم. اون بلای عظیم میاد که چی؟ که ما رو آزاد کنه، ما تو بلا به خدا برسیم، بگیم انا لله و انا الیه راجعون. همه این امکانات داره این بود که ما به خدا برسیم، حالا هم گرفته ما رو داره خودش به سمت خودش میبره، الحمدلله. این میشه صابر. صابر اینه، صابر اون کسیست که تو بلای الهی سیر به سمت خدا میکنه. هدف بلا، میدونه تیر بلای الهی به من اصابت کرده و این اصابت هم ربوبیت اوست، میخواد منو رشد بده، میخواد به من چه کار بکنه، میخواد منو به خودش برسونه، میرسه به خدا. این میشه صابر. صابر اون کسیست که با پای بلا خدا رو میابد. حالا یه عده‌ای دیدید این بلای سنگین میاد، الان این سختی ها و دشواری هایی که شما میبینید، هرچه که هست وقتی نگاه باطنی بکنید، حجابهای ظاهریشو بردارید، ربوبیت خداست داره جامعه مؤمنین رو روش میده. همه این بلاهایی که شما میبینید، این به معنی توجیه ضعف ها نیست دا. در ورای همه این تدبیرها اوش داره تدبیر میکنه و او داره ما رو روش میده. حالا عنایت بکنید، بعضی ها تو همین بلایی که آمده که ما رو از تعلقاتمون جدا کنه، سفت به تعلقات خودشون میچسبن. اگر میره یه جنس بخره میبینه گرون شده، نمیگم تورم چیز خوبیش، نه اصلا، از کردم بحث من توجیه ضعف ها و بحث از اینها و یا بحث وضعیت اجتماعی نیست که بخوام اینو تحلیل کنم، اثباتن و نفیان. نکته دیگه عرض میکنم، عرضم اینه، این ابتلا برای اینه که منو آزاد کنه. من به جای اینکه آزاد بشم به تعلق خودم میچسبم، میگم ان شاء الله حضرت میاد من به تعلق خودم میرسم. این که انتظار نیست که، این انتظاره. به جای اینکه رها بشم تا به حضرت برسم، کسی به حضرت میرسد که از این تعلقات رها بشه. تعلقات خودم رو میگیرم، حضرت میخوان ما رو از مظاهر تمدن مادی که وارد زندگی ما شده و نباید میشد، از این معیشت و سبک زندگی که
تو مقیاس الگوی توسعه وارد زندگی ما شده، همه جا رو پوشونده، حضرت میخوان ما رو رها کنن تا آماده بشیم برای ظهور، برای اون تحول عظیم. ما همین رو صفت میچسبیم، میگویم انشاءالله هر ساعت میان همین رو به ما میدن. این که نمیشه انتظار، که انتظار اینه که حضرت رو بشناسیم، هدفش رو بشناسیم، دل به اون هدف بدیم، یک دله بشیم، اهداف دیگر رو از دلمون ببریم بیرون، دغدغه خاطر ما بشه اون هدف، امید به تحقق اون اهداف پیدا بکنیم. هم میخواهیم هم امیدواریم، نقشه راه اون هدف رو هم به دست بیاریم، حالا وارد اقدام بشیم. این میشه منتظر. جامعه منتظر جامعه ایست که مطالباتش از سطح مطالبات کنونی میره بالاتر، انتظارش انتظار بزرگتری است. دنبال تحقق جامعه مدرن نیست. برداشتن حجاب مدرنیته از مطالبات بشر، شما خیال میکنید کار آسانی است؟ حتما محفل دعا و انس و ذکر و شب زنده داری و یاد حضرت و تذکر به حضرت لازمه. ولی سوال من اینه، واقعا روی کرده انتظار که باید در ما تحول در طلب ایجاد کنه، اجتماع قلب ایجاد کنه، اجتماع من القلوب، هممون با هم حضرت رو بخوان، بیم خدا واقعا از خدا حضرت رو بخوان، اون نعیم حقیقی رو بخوایم، عبور کنیم از این نعمت‌های عادی. این کار آسونیه؟ بعضی خیال میکنن فقط با محفل به پا کردن، این نیست. اگر به امام بگن شما برای تحول قلوب و توجه به حضرت چه کردید؟ چه کردید که این حلقه های دعای عرفه پیدا شد؟ شما همه تون 40 سال قبل یادتونه دعای عرفه خونده میشد؟ چه کردید که جمع کردن از تجمع 50 نفری و 100 نفری شد 100 هزار نفر و 200 هزار نفر و 1 میلیون؟ حلقه ذکر گرفتید؟ حتما گرفتم. چی میگه این حلقات نباید باشه؟ ولی میگه من یه انقلاب کردم، بیش از 200 هزار تا شهید مثل دستگل دادم که بعضیشون از اولیای خدا بود، چند صد هزار مجروح دادم که هنوز رو تو ویلچرها و رو توی بیمارستان ها هستن. من اینجوری آمدم تو میدان. شما اینو اقدام برای اجتماع قلوب نمیدونید؟ تجمع قلوب بر محور امام، تحول قلبی جامعه چجوری درست میشه؟ چجوری انتظارات بشر درست میشه؟ همینجا یه نکته رو که باز مکرر اشاره کردم تقدیم کنم، و اون این است که ما اینو مکرر عرض کردیم که عاشوراست که ارتقاء وجدان درست میکنه، انتظارات بشر، مطالبه بشر رو فراتر از دستگاه مدیریت مادی میبره. دیگه بشر قانع نیست به دستگاه شیطان، به وعده های شیطان، به تزیین ها و اقواهای شیطان. حضرت دنبال حکومت بودن، یعنی تردیدی نیست که انقلاب سید الشهدا و این نهضت عظیم و بیبدیل سید الشهدا، این تحول عظیم در همه عوالم خلقت، این عبادت عظیم معطوف به عصر ظهور بوده، معطوف به قیامت بوده، معطوف به رجعت بوده، جهتش همین بوده. حضرت دنبال شکستن ساختار اجتماعی سال 61 و ایجادی حکومت تو سال 61 نبودن، این میسور نبود، نشدن. بعد سید الشهدا هم اونایی که قیام کردن حتی دور امام سجاد نیومدن. میدونید من نمیخوام تحلیل کنم قیام ها رو، قیام سلیمان سرد خزعی و دیگران نیومدن دور امام سجاد. حضرت میخوان قلوب رو حول امام جمع کنن، قلوب رو به یه رفعت در طلب برسونن، به یه جایی برسن که به غیر امام قانع نباشن، به کمتر از امام قانع نباشن. این با عاشورا درست میشه. شهادت سید و شهداست که آرام آرام بصیرت میاره، براءت میاره، موضع گیری میاره، ارتقاء وجدان میاره و ما رو به انتظار میرسونه. انتظار اگه به معنی طلب حضرته، باید یه تحول جمعی در قلوب پیدا بشه، قلوب رفعت پیدا کنه، قانع به دنیا نباشه. اگر همه دنیا رو هم بشتارم بگی نه این چیز مطلوب من نیست. فرض کنید اگر این پرچمداران مادی وعده هاشون محقق شد، که نمیشود، یعنی شیطان نمیتونه وعده هاشو تو عالم محقق کنه. دائما وعده میده، تخلف میکنه، بعد تلونه، یه وعده جدید میده. هم فرد رو اینجوری فریب میده، وقتی دعوت به گناه میکنه یه لذتی رو در نظر من بزرگ میکنه، من وقتی به طرفش میرم میچشم میبینم این خیلی کوچیکتر از اون چیزی بود که منو اقناع بکنه. میگه درسته اشتباه کردی، این دومی تلونه. لذا میگه وعد تو کن و اخلف تو کن، من وعده دادم دروغم گفتم. فرض کنید این تمدن مادی وعده هاش محقق بشه، شما دیگه انتظارتون برداشته میشه؟ یا روح منتظری روحی است که همه این وعده ها چنگی به دلش نمیزنه؟ این که شما انسان منتظر درست بکنید، تحول قلب ایجاد بکنید، اونم تحول جمعی، طلبی در انسان ها پیدا بشه بیشتر از دنیا بخوان، امام رو بخوان، این روح انتظاره. این به این راحتی درست نمیشه که. این کار میخواد، گفتگو میخواد، فهم معارف میخواد، حلقات اخلاقی میخواد، حلقات ذکر میخواد، ولی فقط اینا نیست که. بنابراین ما منکر این نیستیم که روی کرده انتظار حتما درش توجه به حضرت، تنبه به حضرت، رو به حضرت آوردن باید وجود داشته باشه. ما باید کاری بکنیم که مؤمنین برسن الاجتماع من القلوب، تجمع مؤمنین، تجمع قلبیشون بر محور امام بشه. این درسته، ولی این رو در حد یک تصرفات کوچک تفسیر کردن، این تجمع قلبی که با عاشورا درست میشه، این فقط با حلقات ذکر درست نمیشه. اشکال کار همین یک کلمه است، والا حتما باید این باشه، حتما این مجالس و محافل ضروری اند. دو طرفش اشکال داره. بعضی ها میگن آقا باید اقدام عملی کرد، این ورش رو انکار میکنن. هم باید اقدام عملی کرد، برنامه ریزی همه جانبه کرد، در مقابل کفار طراحی داشت، و همه اینا مقدمه است. عرض کردم اینا اصلا اصل ظهور نیست که. گیرم شما یه تمدن اسلامی ساختیدین که اصل ظهور نیست که، این تمدن عالمگیرم کردید، اینم اصل ظهور نیست. ولی اینها چجوری درست میشه؟ سخن همینه. بله حتما باید قلوب متوجه امام زمان، اما چجوری؟ کلام سر چگونگیشه. چجوری میشود که آدم ارتقاء وجدان ایجاد بکنه، آدم ها از همه هوس‌هاشون بگذرن، هیچی نخوان جز امام؟ همه تاریخ بار همین بوده، همه انبیا آمدن این کارو بکنن، همه اولیا آمدن این کارو کنن. مگه انبیا غیر از این میخواستن کاری بکنن که انسان به جایی برسد که جز خدا رو نخواد، جز ولی خدا رو نخواد، جز خلیفت الله رو نخواد، بدون هیچی مشکلش رو حل نمی کند جز خدا، علیه الله به کاف نبده، بدون همه بدون خدا هیچن و خدا احتیاج به هیچی نداره. همه بحث سر همین یک کلمه بوده، اینو چجوری میشه درست کرد؟ بنابراین مهم اینه که اگر توجه به حضرت باید پیدا بشه، همه رو توجه به حضرت بدیم. بله این توجه هم مراتبی داره، با همه، با هر کسی باید با زبان خودش حرف زد، اینم درست، اما چجوری واقع میشه؟ تحول در قلوب با حرف و حدیث درست نمیشه. اگه با حرف و حدیث درست بشه، نیاز به عاشورا نبود، نیاز به شهادت صدیقه طاهره نبود، نیاز به شهادت امیرالمؤمنین نبود. مگه اینا در مسیر تحقق دولت کریمه اهل بیت در ظهور و رجعت نیست؟ نیازی به اینها نبوده که میشد با حلقات ذکر حل و فصلش بکنی. این به معنی انکار حلقات ذکر هم نیست. حتما وقتی توجه به حضرت پیدا میشه، وقتی حکومتی دینی بود، حتما اینا باید برش رشد کنه. شاخصه رشد حکومت دینی اینه که توجه به حضرت درش رشد بکنه، و الا دینی نیست. این واضحه. اگر در حکومتی توجه به خدای متعال رشد نکرد، این پیداست دینی نیست. همینطور توجه به خلیفت الله، اگر توجه به خلیفت الله، طلب حضرت، روی به حضرت رشد نکرد، پیداست دینی نشده جامعه. چون دینی شدن به فروع نیست، حتما فروع هم هستند، ولی اصل دینی شدن جامعه به اصولشه. باید توجه به خدای متعال غلبه پیدا کنه، توجه به امام، بعد میاد تو فروع. ولی این چجوری واقع میشه محل بحثه. بعضیا خیلی ساده خیال میکنم بله حلقات ذکر میگیریم، و بعد بعضیا من دیدم انقدر آسان خیال میکنن یه حلقه ذکر میگیرن، دعا میکنن، اینا عالمو دارن میبرن به سمت ظهور. طیب الله انفاسکم. بیاید دور هم جمع بشیم، امشب میخوایم مثلا یه حادثه عظیم و بزرگ رو مثلا ما 40 نفر رقم بزنیم. حرفا نیست. بله دعا خوبه، ذکر خوبه، اثر داره، ولی مقیاس داره. یه دعایی رو باید امام زمان کنن، عالم رو جا به جا کنن. دعای سحر امام زمان، یه دعایی هم ما میکنیم. اینا هم باید هماهنگ بشه، درسته. ولی اینکه بعضی ها من دیدم، حتی دیدید، مثلا امام با این عظمت میان انقلاب میکنن و کار جلو میبرن، میگن پشت صحنه ما کار میکردیم. طیب الله انفاسکم. نمیگم کار شما بی اثره، اثر داره حتما، دعا ذکر مؤثره، ولی این همه مجاهدت و شهادت و سختی و تلاش و اونم شهدایی که بعضیشون واقعا از اولیای خدا هستن، اینا رو آدم ببره تو حاشیه بگه دیگه ما پشت صحنه کار میکردیم. چه عجبیه، چه تحلیل غلطیه از رسیدن به عصر ظهور. هر زمان دیگه جمع کنم. یه سخنی رو دیشب تقدیم کردم، توضیح میخواد. اینایی که من میدونید من معمولا اهل خیلی بحث دادن حرفا نیستم دیگه، این بحثا رو یه مقدار چون دوستان میگن، گاهی هم من نگرانم که بحث فرهنگی سبقه سیاسی پیدا کنه، حاشیه سیاسی پیدا کنه، لذا خیلی بحثو بس میدم. مثلا بحث سیاسی نیست، با داریم یه بحث فرهنگی در باب عصر ظهور میکنیم که ببینیم چه جوری این محقق میشه، چه مأموریتی ما داریم برای اینکه جامعه به سمت ظهور حرکت بکنه. یه نکته ای رو اشاره کردم و اون این که این تحولی که شما میگید بعد اتفاق بیفته، آرام آرام جامعه مؤمنین به سمت ظهور برن، مطالباتشون بیشتر بشه، اجتماع قلب پیدا بکنن، این یه امری است که در طول تاریخ شیعه آرام آرام اتفاق افتاد و همین انتظار بوده که جلوی منحل شدن شیعه رو در جوامع دیگه گرفته و نذاشته که جوامع دیگه با تمام برنامه ریزی شیعه رو نتونستن منحل کنن. آخرین حجابی که روی ظهور افتاده که حجاب مدرنیته است، که حجاب شیطانی است، اینم جامعه شیعه رو فریب نداده. شاهدش انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی انقلاب بر علیه مدرنیته است، بر علیه رنسانس. یه انقلاب فراگیر هم هست، هر چی هم میخوان تلاش کنن تلاش کنن، باش تا صبح دولتش بدمن. این یه نکته بود. و نکته دیگر این بود که این تحولات هم به سرانگشت اشارت امام زمان بر محور فقاهت اتفاق افتاده. شما در هیچ دوره قبل از ظهور نمیتونید دستگاه فقاهت شیعی رو تعطیل کنید. این تعطیل شدنی نیست. بگید این دستگاه ضعفاش باید برطرف بشه. بله، اصلاح باید بشه. باید تحولات جدی درش اتفاق بیفته. بله، همینطوره. هرچی ما به عصر ظهور نزدیک میشیم، مأموریت دستگاه تفقه شیعی شدیدتر، دقیقتر، انتظاراتی که از اونا هست از طرف حضرت بالاتره. این همه روشن. ولی این دستگاه قابل حذف نیست. حالا یه مقدار انشالله خواستم اینو باز بکنم که حضور دستگاه تفقه دینی در پیشبرد جامعه به سمت ظهور چگونه اتفاق میفته. هم از بستر تفقه و رابطه تقلید و مرجعیت بوده، هم از بستر ولایته. فقط بستر جریان خلافت امام زمان بستر کارشناسی و تقلید نیست. یعنی رابطه دستگاه تفقه دینی با جامعه فقط رابطه تخصص با جامعه نیست، که متخصصینی هستن، فراتر از این رابطه است. هم رابطه تخصصه که جامعه نیاز به تخصص در فهم دین، فرهنگ مذهب داره، هم یک دستگاه مدیریتی و ولایتی است، یعنی واسطه ولایت حضرت هم هست و تو طول تاریخش هم اینجوری بوده. من اینو گاهی مکرر گفتم، حتی همون فقهایی که تو طول تاریخ منکر ولایت فقیه بودن خودشون اعمال ولایت کردن، یعنی تصرف کردن تو جامعه و جامعه شیعه رو پیش بردن. فقط نه متخصص نبودن بگم به من مربوط است، من میشونم نسخه می نویسم. اینجوری نبوده که. چه دستگاه فقاهت شیعی اینجوری بوده که فقط نسخه می نوشته؟ میگفته من نسخه می نویسم. اینجوری بوده. حالا انشالله این توضیحش بمونه که حلقه اتصال جامعه به عصر ظهور فرهنگ اهل بیت علیهم السلام که از طریق دستگاه فقاهت هم تبیین میشه هم به نوعی اعمال و اجرا میشه. و این دو تا حلقه هر دو بوده، یه امر بدیعی هم نیست، گرچه رشد کرده، رو به رشد بوده. این رشدش هم یه رشد تاریخی است، باید ببینیم. هم فقاهت به معنی تفقه دینی رشد پیدا کرده و هم فقاهت به معنی بستر مدیریت دینی رشد تاریخی داشته. و البته ما هنوز سرآغازیم، نیاز به یک رشد بیشتری داریم. این به معنی انکار کاستی ها نیست. حتما ما در دستگاه تفقه دینی نسبت به عصر ظهور و اون امر عظیم یک کاستی های بزرگی داریم و اینا هم باید اصلاح بشه. اصلاح غیر عبور هست، ایجاد یک طبقه مرجع جدید هست که بگیم برای سمت حرکت به سمت ظهور باید یه طبقه مرجع اجتماعی غیر از دستگاه فقاهت درست بشه. این محل بحثه که چنین اتفاقی میفته تا قبل از ظهور. اونی که ما از ادله میفهمیم این نیست، اونی که از بیانات معصومی میفهمیم. حالا اگر یه جایی در گوش یه نفری یه حرفی زدن، اون حرفای در گوشی ما بلد نیستیم. اون حرفایی که در گوشی نبوده، تو کتابای شیعه تو طول تاریخ نوشته شده به دست ما رسیده، اینا نیست. که جریان جامعه شیعه قبل از ظهور از بستر یک تفقه رو به رشد، یک مدیریت دینی رو به رشد عبور می‌کرده که رو به رشد هم بوده. یعنی شما مدیریت دینی رو در دوره شیخ طوسی و الان نمیتونید مقایسه بکنید. در عین اینکه حتما این دستگاه نیاز به تهذیب، اصلاح و ارتقاء ظرفیت داره، ولی این دستگاه قبل ظهوره. حضرت هم گذاشتن، به راحتی هم نمیشه جابجاش کرد. بعضیا که گاهی خیال میکنن اینا رو راحت میشه جابجا کرد، فقط عرض خود میبری و زحمت ما میداری. اصلا این تصرف در مقیاس حضرت، کوچکتر از حضرت کی میتونه این تصرفات رو بکنه؟ این که حلقه اتصال ولایت خودشون، فرهنگ خودشون، هدایت خودشونو با جامعه کی باید رقم بزنه؟ این خود حضرتن. دوست دیگران نمیرسه جا به جاش بکنن. خود حضرتن که این حلقه رو پیش میبرن، اصلاح میکنن، حذف میکنن، جایگزین جاش میارن. هر کاری هم حضرت بکنن ما قبول داریم. ببینید کسی سر این بحث نداره. حضرت هر کاری بکنن درست. بگن این نباشه او باشه، رو سر ماست. مگر ما که دنبال دستگاه فقاهت رفتیم از سر دلمون رفتیم؟ حضرت فرمودن برید، ما هم رفتیم. جا به جا کنن ما رو سر میگذاریم، ما تابع حضرتیم، به هیچی دل نبستیم. مؤمن باید اینطور باشه. مؤمن برای امام که قید نمیزنه، امامو به شرط خصوصیت قبول نمیکنه. امام امام است، امام هر چی گفت امام است. اگر امامتش اثبات شد دیگه هر چی او بگه حق الحق و معلیه. یه نمیشه به امیرالمومنین قید زد. معنی تسلیم محض بودن به امام همینه. ما به امام قید نمیزنیم. بعضیا میگن آقا شما به امام قید میزنید، حضرت میتونن. بله این که حضرت میتونن که محله. اصلا به قول آقای نزار کبروی که نیست، همه این کبریات ما قبول داریم، نه از مسلمات امام شناسی ماست. نزار صغروی است، اختلاف صغروی است. این که حضرت گفتن به نظر ما نگفتن. این که دوران فقاهت تمام شده یا دوره جدید رسیده، این محل بحثه. کی میگه تمام شده؟ بر اساس کدوم دلیل، کدوم روایت، کدوم آیه، کدام مطلبی که از اهل بیت به ما رسیده؟ درگوشی گفتن، ما درگوشی قبول نمیکنیم. ما حرف درگوشی نداریم. اگه بنا باشه درگوشی بگن به شیخ انصاری میگن. اگه حضرت درگوشی هم تو تاریخ میگفته به امام میگفته، چرا به شما بگه؟ اینکه بگی به ما درگوش ما گفتن که اینجوری میشه، خب این درگوشی مال خودتون، به درد کسی نمیخوره. ما حرف درگوشی قبول نمیکنیم. ما همین معارفی که مونده، ما معتقدیم که این معارف برای راهبری ما تا عصر ظهور کفایت میکنه. عذرخواهی میکنم از اینکه تأخیر شد. السلام علیک یا ابا عبدالله.
ولا اولاد الحسن ولا اصحاب الحسن. لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش که خلق بدمنش برون نیاورد ز تنش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستود. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور تنی نماد. که جامه بپوشند یا کفنش، مثل همین روزها بود برای عمر سعد نامه نوشت ابن زیاد. عمر سعد مأموریت تو این هست نباید بگذاری امام حسین به آبادی و آب دست پیدا کنه، او رو در محاصره قرار بده، از او طلب بیعت کن، اگر بیعت کرد با ذلت او رو می آوری و اگر بیعت نکرد سر از بدنش جدا کن. و سپس اسب بر بدن او بتاز می دانم این اسب تاختن اثری ندارد، ولی تصمیمی است گرفتم باید انجام بشه. یا بقیت الله، لذا وقتی کارو تمام کرد رو کرد به لشکرش، کی اسب بر بدن حسین بتازد؟ 10 نفر اسب ها رو نعل تازه زدن. یه جوری بر این بدن تاختن که وقتی خواهرش وارد گودی قتلگاه شد، نگاهش به این بدن افتاد، با تعجب صدا زد: انت اخی انت ابن والدتی دستش رو زیر بدن برد. اللهم تقبل منا هذا القربان. دیدن سپس خم شد، لبها رو به رگهای بریده گذار. سپس رو به رسول خدا: یا رسول الله صلی علیک ملائکت السما، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامة والرداء وبناتك السبايا کار به جایی کشید دشمن به قتلگاه حمله ور شد. دختر امام حسین صدا می زد: بابا انظر الى امتی المضروبه، چه چون چاره نیست میروم و میگذارمت، ای پاره پاره تن به خدا میسپارمت.